أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در فرع مربوط به وجوب زکات بر کافر بود. بحث هایی کردیم. آخرین مطلبی که در این بحث داریم یه اشکالی است که مکررن در کلام بعضی از فقها آمده در مسئله وجوب زکات بر کافر. حاصل اشکال این است که اگر مراد از وجوب زکات بر کافر وجوب زکات بر اوست قبل الاسلام، قبل اینکه اسلام بیاره، که خب این غیر ممکنه، چون زکات از او صحیح نیست و زکات غیر صحیح که معنی ندارد که واجب بشد بره، زکات باطل معنی ندارد که واجب کند شاره زکات باطل رو بر کافر. یا اگر مراد وجوب زکات بر کافر باشد قبل از اینکه اسلام بیاره، بعد از اسلامش هم که زکات رو ساقطه، وجوب دیگه اینجا لغوه، یعنی امر دائر است بین عدم ممکن یا لغو. ایجاب زکات بر کافر قبل از اسلام لا یمکن، غیر ممکن است، چون نمیتواند زکات بدهد، به دلیل اینکه این زکات من بدهد باطله و امر باطل ممکن نیست. بعد از اسلامش هم که از او ساقط زکات، وقتی زکات رو ساقطه دیگه امر به زکات معنی نداره. جوابی که ولو فقها چند جور جواب دادن، ولی به نظر ما جواب اصح و اسد و اقبا این است که ما عرض میکنیم که اما به لحاظ ما قبل اسلام تکلیف به وجوب زکات تکلیف مشروطه، به شرط الاسلام و ایمانه، و این شرط شرط وجوب نیست، شرط واجبه. شرط واجب قید وجوب نمیشه، شرط واجبه، مثل شروط واجب دیگری که ما در شرع داریم. عرض کردیم در بحث قبلی، شاید اشاره کردیم، همین وجوب صلات، خب به هر حال یه شروطی داریم که اینا شروط وجوب نیستن، شروط واجبن، مثل طهارت، طهارت از حدث، خبث، همساده، اینا شرط واجبن. واجب صلاته، ولی صلات یه واجب مشروط به شروطی است. خیلی از واجبات ما مشروط به شروط معینی هستند که این شروط شروط واجبه. خب زکات هم واجب، یه شروط واجب داریم. این واجب زکات شرطش چیست؟ اسلام و ایمان. خب میتونه این شروط مقدوره، شروط شرط غیر مقدور که نیست. خب میتونه اسلام بیاره، ایمان بیاره و زکاتشو بده. بنابراین این اشکال که گفته شود وجوب زکات قبل الاسلام، قبل از اسلام کافر ممکن نیست، چون نمیتواند زکات صحیح بدهد، به زکات باطل هم معنی ندارد که امر بهش تعلق بگیره. اگر مراد بعد از اسلام کافر است، بعد از اسلام کافر هم که زکات او ساقطه و معنی ندارد که زکات به او تعلق بگیره، وجوب زکات. جوابش این است که اما قبل الاسلام این زکات، وجوب زکات وجوبیست که واجبش مشروط به شروطیست. واجب فعل واجب زکات مشروط به ایمان و اسلام، بگید مشروط به قصد قربتی است که این قصد قربت متوقف بر چیز؟ بر اسلام و ایمان. خب اسلام و ایمان دیاره، اسلام و ایمان شرط مقدور، شرط غیر مقدور نیست. بلزاز بله زکات برش واجب میشه، نسبت به قبل الاسلام هم این واجب واجب مقدوری هست، چون مشروط به شرط مقدور. نسبت به ما بعد الاسلام، اگر اسلام آورد، اینکه گفته شود که اگر اسلام آورد، چون بعد از اینکه اسلام آورد دیگه زکات از او ساقط زکات قبلی، پس بنابراین لغو است واجب کردن زکات بر او، زکاتی که ساقط می شود به وسیله اسلام او به دلیل الاسلام و یجب ما قبله و امثال اینا. پس لغو است ایجاب زکات بر کافر. جواب این بخش از اشکال هم این است که سقوط امتنانی منافات با وجوب نداره، واجب است اما امتنانا از عهده او بر داشته میشه. میگه شما در رفع حرج چه میگید؟ در رفع تکلیف حرجی، در رفع تکلیف ضرری چه میگید؟ میگید وجوب نیست یا میگید وجوب است؟ اما امتنانا این وجوب از او برداشته میشه. واجب از زکات بر کافر چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. اما بعد از اسلام اگه اسلام آورد امتنانا از او مطالبه نمیشود برداشت زکات، امتنانا از او برداشته شده. این امتنانی که در رفع حرجی وجوب وجود داره، نکته ای که ما این استدلالی که ما میکنیم متفاوت با استدلالی که سایر فقها کردن. ما معتقدیم استدلال صحیح همین که در جواب این اشکال گفته شود اما قبل الاسلام، که این واجب واجب مشروط به اسلام و ایمان است و این شرطت مقدور. بعد الاسلام بله ساقط میشه، اما این سقوط سقوط امتنانیه. سقوط امتنانی با اصل وجوب، با وجوب اصلی منافاتی نداره. در اصل واجب بوده، امتنان از او ساقط میکنن. مثل سقوط بالحرج، سقوط بالضرر. در سقوط ضرری و حرجی چی میگید؟ همون رو ما اینجا میگیم. همونطوری که چی؟ وجوب زکات. نه ما میگیم قبل الاسلام اشکال این بود که وجوب قبل الاسلام وجوب یک امر غیر مقدوری است برو. شما میگید که باید بیا زکات بدی. زکات هم مشروط به قصد قربته و مشروط به اسلامه، به ایمانه. به قصد قربت یک متعلق به اسلام و ایمانه. این قصد قربت که نمیتونه بکنه. از تک تکلیف به غیر مقدور است مثلا. گفتیم چرا تکلیف به غیر مقدور؟ تکلیف به مقدوره. خب یک تکلیف به وجوب زکات، به اتیان زکات. زکات هم شرط صحت داره. شرط صحت اسلام و ایمانه. بگی شرط صحت قصد قربت با اسلام و ایمان حاصل میشه. شرط مقدوره و یک واجب مشروطه به شرط مقدور است. کجا شرط خیلی غیر مقدور؟ مثل سایر شروط واجبی که ما در شریعت داریم. این صد به قبل الاسلام، صد بعد الاسلامی که میگید اگه بعد از اسلام، بعد از اسلام چون زکات از اون ساقطه پس این وجوب زکات معنی نداره. چرا معنی داره؟ زکات برای واجبه، بعد الاسلام واجبه. اصلا امتنانی بودنش به اینه که واجب باشد و از او بره دارن، تا اینکه کافر بدونه که این نوع تشویقیست برای او، یه نوع تخفیفیست برای او، نوع امتنانیست برای او. مثل عرض کردم، مثل رفع واجب به سبب حرج. رفع حرجی واجب چگونه است؟ امتنانیه. رفع ضرری واجب چگونه است؟ امتنانی است. این امتنانیه. یک نوع رفع واجب یا بگی رفع وجوب به سبب امتنان، این نوع رفع وجوبه که اگر کافر مسلمان شد امتنانا از او وجوب زکات رو برمی‌داره. چی باشه؟ اتفاقا خیلی خیلی جای امتنانه اینجا، تشویق دیگه. کافر مسلمان شده داریم. احسنتون، بله بله درسته. که اگه بخواد امتنانی باشه باید چیزی باشه که برش دارن بوله، اگه چیزی نباشه که دیگه امتنان نیست. بله فرمایش. خب ما بحثمون در فروع این مسئله 16 مرحوم صاحب عربه بود که از اینجا شد الکافرو تجب علیه زکات لکن لا تصح منه اذا ادها. دو فرعش رو بحث کردیم، هم بحث فرع اولش که الکافر تجب علیه زکات، این فرع اوله. فرع دوم که لکن لا تصح منه اذا ادها، این رو هم بحث کردیم، گفتیم بله لا تصح منه اذا ادها قبول. فرع سوم همین مسئله این است که بعد میفهمد نعم للامام علیه السلام او نائبه اخذها منه قهرا ولو كان قد اتلفها. اون دیگه فرع چهارمه که بعد میشه. پس فرع سوم این است که للامام او نائبه اخذ الزکات من الکافر قهرا. اینجا بین فقها اختلاف است که آیا حالا که زکات فرض کردیم که بر کافر واجبه، لا یصح منه اداؤها، آیا اگر کسی قائل شد به این که اصلا واجب نیست، مثل مرحوم خویی که برخلاف مشهور یا حتی برخلاف اجماع شاید قائل شدن، اجماع اصحاب که نه کفار مکلفه به فروع نیستن، حالا اگر قائل به تکلیف کافر به فرع نباشیم، خب دیگه این بحث مطرح نمیشه. اما بعد از اینکه قائل هستیم به تکلیف کفار به فروع و اینکه بر کافر واجب است اداء زکات، هرچند از او صحیح نیست، خب حالا که واجب است اگر خودش پرداخت خب پرداخت و این لم تصح منه باید بده. اگر نپرداخت آیا لیل امام ان یأخذها منه قهرا یا نه، آیا امام میتونه حاکم اسلامی زکات رو از او بگیرد قهرا؟ حالا اینجا یک اعتباری وجود دارد، بد نیست اشاره به این اعتبار. این احکام ما واقعا اصرار داریم بر این مطلب، بعدش بحث خواهیم کرد ان شاء الله مستقلا. بابا وقتی ما یک نظام، این ما یک نظام مالیاتی داریم، هنوز ما به اسلام درست نگاه نمی کنیم، به عنوان که یک دینیه اومده جامعه را اداره، خیال میکنیم که یه مجموعه احکامی است فرعی، واجباتی است و محرماتی است باید انسان عمل کنه بینه. این واجبات و محرمات برای اداره جامعه است، اونجوری که واجب و تحریم نمجی نیامده. مسئله زکات و مسئله خمس دو تا روش مالیاتی است در نظام اسلامی. مالیات و مالیات رو که نمیشه که واسه کافر نگیر از مسلمان بگیر، مالیات مالیات. حالا این با یک زبان به اصطلاح به مدیریتی داریم بحث میکنیم. حتی حالا حالی وقتی فرصت شد بحث بکنیم بحث. معتقدیم الان هم برقراری نظام مالیاتی بر اساس زکات و خمس ممکنه و لازمه و میشود و مفیده، منتها یه مقدمه داره. مقدمه این است که شما زکات نقدین رو که میخواد بگیرید، نقدینتون چه بشه؟ نقدین طلا و نقره بشه، نقدتون اینجوری بشه. اگر کسی بگید که بابا حالا زکات بگیریم چی میشه، کجا میشه، نمیتونیم مملکت اداره کنیم، میگیم این والا این کس شما آمده اید نقدتون رو، پولتون رو کردید پول کاغذی بی اعتبار، بی ارزش، یعنی متقابل بر اعتبار دولت و له ارز حقیقی نداره. خب شما این کاری کردید، ما نکنید. ما یه بحث مفصلی نسبت به پول داریم، حالا اگر بحثمون به اونجا کشید شاید ما ناچار بشیم در این بحث نقده نگر آمد بحث پول رو میکنیم. ما مصرن معتقدیم که در فقه اسلامی پول باید یا طلا باشه یا نقره، و این عملی است و راه حل مشکل امروز ما در جمهوری اسلامی اینه. این فشارهایی هم که به ما میاد از راه ارز، تا ما این فشار رو از طریق تبدیل پولمون به توب پول حقیقی طلا و نقره نکنیم حل نخواهد شد. پول طلا و نقره که ما میگیم بعضی وقتا این که مسئله رو بد جلوه بدن یا مثلا خیلی خفیف جلوه بدن، میگن باید بریم به سکه‌های قدیمی، سکه‌ای هم دادم زمان هارون رشید، کی گفته یعنی این؟ همین اسکناسی که شما چاپ میکنید الان، اسکناس های امارات رو ببینید، شما اسکناس چاپ کرده، اسکناس 1000 درهمی، اسکناس توش طلا بکار برد، توش طلا بکار. خب کجاش اشکال داره که شما اسکناس چاپ کنید توش نقره، از نقره شروع کنید؟ بله 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 الان هست، به من نشون دادن بردن یک، حالا اگه هست آیستادی که داره بیاد نشون بده با این 1000 درهم امارات الان توش دل هست. مهارت حالا به کار برده، حالا من ارزش لابد همون لابد ارزش در نمیشه که ارزش رو در نظر نگیرن، یعنی ارزش رو کمتر از طلا که توش گذاشتن ارزش بذارن که نه، چون معقول نیست. من عرضم اینه که این کجاش اشکال داره که شما اسکناس رو چاپ کنید یه نخ اول، اسکناس اول فرض کنید. منم البته معتقدم که باید با حسب این 4 صفر شروع بکنیم. 4 صفر رو حذف کنیم، 1 تومن، 1 تومن ما بشه 1 اسکناس با 1 نخ نقره خیلی باریک، یا نخ یا غیر نخ، از یه نقطه نقره، یه دایره نقره توی اسکناس میگذاریم به هر شکلی که ممکنه. این اسکناس با همین ارزش حقیقی خودش تو بازار عرضه میشه و این ارزش داره چون توش نقره است. این مقدار نقره ای که ما تو این اسکناس به کار برده ایم چقدر ارزش داره تو بازار؟ همین، به همین ارزش، البته به اضافه هزینه چاپ کاغذش. این رو ما بیاییم بکنیم پول مملکت. خب میدونم اصلا میگم لازم نیست کش کنید شما اصلا، همین کاغذی که چاپ میکنید، خب بیایید این رو توش اول نقره، بعد مثلا این 1 تومنی 10 تومنیش نقرهشو زخیم تر کنید، مثلا 100 تومنیشو نقرهشو برسید به 1000 تومنی چی تلاش کنید دقیقه تقیق تلا بیاد. این میشه پول معتبر توی مملکت. این ثبات در بازار ایجاد میکنه، این ایجاد اطمینان در بازار میکنه. بابا نکنید این کارهایی که چون میکنید، باور کنید حرف خدا و پیغمبر رو، خیال نکنید هرچی نام دارم اقتصاددان های امریکایی گفتن او حرف درستی است و حرفی که ما تو آبزه میزنیم حرف غلطیه. چرا هم چه حرفی میزنید؟ او میدونم قبل از اسلام بوده، من تا در اسلام خب این قبول شده دیگه. اولا قبل از اسلام هم خب انبیا بودن، این قبل از اسلام که شریعتی بوده، بازم همون شرایط قبل از اسلام هم همین رو قبول کرده، در اسلام هم همین قبول شده این، و غیرش هم منع شده. این حرفیست که ما میزنیم، ما میگیم اصلا غیر طلا و نقره نباید پول باشه، نه فقط طلا و نقره باید پول بشه، غیرش هم نباید پول بشه. بابا اگر شما این کار نکنید اصلا زکات زیرابش زده میشه کلا. زکات این همه در قرآن کریم، این هم در روایات ما تأکید بر وجوب زکات هم آتو زکا وین للمشرکین الذین لا یؤتونه، اصلا مشرک کسی که زکات نمیده. زکات اساس این همه در روایات داریم که اگر مردم زکاتشون رو میدادن هیچ فقیری توی جامعه پیدا نمیشد. این اساس ریشه‌کنی فقر مبتنی بر پرداخت زکاته. کدوم زکات؟ زکات نقدین اساسی ترین زکاتی است که باید داد، ولی زکات انعام و زکات اونم با شرط صوم، مثلا صائم بودن نمیدونم، یا مثلا زکات غلات چقدر میشه؟ همین چیزی که الان داریم دیگه، کم و بیش. حالا یه خورده فرض کن اگر عمومی بشه همه زکات بدن، به خود بیشتر میشه، 2 برابر میشه، 3 برابر میشه، 4 برابر، 10 برابر میشه. اون تا اگه زکات نقدین رو شما به تو کار کسا پول جاری مردمه، زکات نقدین رو بذارید ببینید چی میشه، چه اتفاقی میفته. مالیات نخباد از همه گرفته بشه، کافر مسلم نداره، هر کسی تویش، هر کسی شهروند جمهوری اسلامی است و از نعمات جمهوری اسلامی متنعمه باید زکات بده. زکات برای اداره مملکته. اینه در روایات داریم، نه اینکه هر بیست که ما بزنیم. شما ملاحظه کنید، خواهیم خوند انشاءالله مثل مرسله حماد رو که تلقی شده به عنوان یک مسند صحیح، اصلا تلقی به قبول شده مرسله حماد، اینجا اصلا آمده که با این زکات و خمس حاکم اداره میکند مملکت اسلامی رو. اگر کم آمد از اینجا، کم آمد از اینجا اضافهش میکنه، اگر از اینجا کم آمد از اینجا اضافهش میکنه. این همه تأکید، این همه بیان. خلاصه مسئله زکات مسئله ایست که میخوان باش مملکت رو اداره کنه. چطور میشه بگیم نه زکات ندهد کافر، کافر هم با زکات بده؟ این هر آقایی که میگیم نمیخوایم به عنوان یک دلیل شرعی بیاریم، منتها یک نوع اعتبار عقلی است که ذهن رو آماده میکنه برای اینکه بپذیریم مسئله اینکه اگر کافر زکاتشون نداد حاکم امام میتونه قهرن از او زکات رو بگیره. این رو ما قبلا توضیح دادیم، این رو بعضی از آقایون گفتن، من هم آقای خویی دیگران اشاره گفتیم آقا جون در روایات داریم، یعنی گفتیم بحث کردیم که اصلا خود این جزیه ای که گرفته میشه، این جزیه خودش متضمن خمس و زکات هست. این که گفته میشه علاوه بر این چیز از اونها گرفته نشه، چرا؟ چون از اونها گرفته میشه. گفتیم کمترین مقدار جزیه که در روایت ما آمده گفتن یا نصف یا ثلث یا ربع. شما ربع رو حساب کنید، ربع یعنی چی؟ یعنی 25%. 25% 20% که خمسه، 5% هم که نصف العشره، هم زکات، یعنی هم زکات و هم خمسش میگیره. البته در روایت هم داریم که حاکم میتونه بیشتر هم بگیره، چون نیست که دستش بسته باشه، میتونه ثلث بگیره، میتونه نصف بگیره. یه ثلث و نصف گرفت بیشتر از این ها میشه. وقتی دارن ازش میگیرن به اندازه خمس و زکات دارن ازش میگیرن، خب ازش یه خمس و زکات دیگه هم روزش بذارن. این که گفته میشود زکات رو از چیز میشود قهرن گرفت، این در صورتی است که ما یعنی حاکم اسلامی مصلحت ببینه. اگر مصلحت دید که علاوه بر اون به من جزیه میگیره، زکات هم بگیر، میتونه این کارو بکنه، ازش میگیره زکات. در بعد عرض کردیم فقها اختلاف کردن که آیا البته بنابر فرض وجوب زکات بر کافر، که آیا امام میتواند قهرن زکات رو از او بگیرد یا نه. مرحوم شهید ثانی در مسالک که شرح شرایعه میفرماید، بهشون تأکید دارد بلکه میتواند بگیره، میفرماید که و ان وجدهم، یعنی وجد الامام المال الذي تعلقت به الزکات فيه على الكافر، ان وجده تاما اخذها، یعنی اخذ الزکات، كما ياخذها من المسلم الممتنع، همونطوری که از مسلمانی که زکات نده اینجا چیکار میکنه حاکم؟ میره به زورش میگیره. كما ياخذها من المسلم الممتنع عن ادائها ويتولى النيه عند اخذها منه ودفعها الى المستحق. خب زکات نیت میخواد، اینجا اگر بخواد قهرن از کافر زکات رو بگیره، پس کی باید نیت کنه؟ اون که ازش نیت متعتی نیست. میگه خود امام هم در اخذش نیت میکند، هم در دفع به مستحق نیت میکند. اینجا نیت امام جایگزین نیت کافر میشه. این مطلب رو مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 1 صفحه 363 بیان کرد. مرحوم صاحب جواهر در اصل این که امام میتواند قهرن زکات رو از کافر بگیرد با صاحب مسالک موافقه، منتها در این بخش دوم فرمایش صاحب مسالک که گفت امام به جاش نیت میکنه، میگه نه اصلا نیت لازم نیست، امام هر سبتی زکات رو از کافر قهرن میگیرد، لازم هم نیست نیت بکند، مهم این است که زکات رو ببرد. مرحوم صاحب جواهر چین میگوید؟ فقال لا يعتبر نیت القربت من الامام و نحبه ممن قهره لتعذرها عن المقهور، چون نیت که از اون کافر که بر نمیاد. خب وقتی از خود کافر برنامه این نیت کی باید بکنه؟ نیت باید نیامتا الکافر بکنی، خب این که خود منوبه ان نمیتونه این کارو بکنه، چطور نائب بکنه؟ لتعذری ها فی المقهور و امتناع الثواب، اینجا ثواب نداره برای کافر، با اینکه میدهد ثواب نداره، بنا ان علی عدم حصوله الا بالجنه المحرمه تعالی، چون ثواب چیه؟ بهشته، بهشت هم که بر کافر حرامه. کما ان جماعت الاجماع علیه على ما في المدارك ويدفعها حينئذ بلا نية قربة، كافر اینجا بدون نية قربة با زکات رو بده، لازم نیست نية قربة بکنه. خب نظر ما این است که الان اینجا برای تفصیل مطلب و توضیح مطلب بیان میکنیم. نظر ما این است که بله، امام میتواند زکات رو قهرن از کافر بگیرد. دلیل ما بر این که میتواند، بلکه نه تنها میتواند، بلکه باید بگیرد، بیش از میتواند، باید زکات رو از کافر بگیرد. دلیل این مطلبی که ما میگیم چند دلیل. دلیل اول میفرماید در آیه کریمه خذ من اموالهم صدقتن، خود امر به رسول اکرم، به خود بگیر، و این بگیر اما از این که قهرن بگیر یا اختیارن بگیر، تو باید بگیری، اگر خودش داد خود نداد باید بگیری. خب این خود من اموالهم صدقتن، ممکنه کسی بگید اموالهم یعنی اموال مسلمین، شامل کافر نمیشه. میگیم خب بسیار خوب، شامل مسلم ممتنع که میشه؟ این اگه یه مسلمانی امتناع از ادای زکات کرد، اینجا این خود شاملش میشه یا نه؟ که رسول الله، البته مراد از رسول، رسول و کسانی که جانشین او هستند، دو اختیارات ولایتی رسول رو دارن، حاکم اسلامی کنن. خب اگر باید از مسلم ممتنع زکات رو بگیرد قهرن، خب از غیر مسلم بدارید قول رو میتونه بگیر یا باید بگیر؟ اونطور اونم حکمتش خب مترتب میشه برش. معنیش نیست که اگر یه مسلمانی زکات تطهیرش نکرد نبود از زکات بگیره. خب مثل خود مسلم ممتنه، اگه اینجوری بشه بگی از مسلم ممتنه باید بگیم نبود زکات بگیره، چون لا تو طهره هم مثلا، چون ممتنه کجا نگرفت؟ چرا میتونست نبیره؟ میفرستن پس کار هر صورت که سعی چی بود؟ سعی که سعی زکات بود بره چیکار بکنه بود بره. حالا این که در این ادب یه محض دیگری است که در روش گرفتن حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه در اون توصیه‌ای که به سعی زکات و ساعات زکات دارد که با ادب برید سعی کنید ادب را رعایت کنید، این معنی که نمیتواند بگید، اگر ممتنه بود میتونه بگیره، باید بگیره، اگر ممتنه بود. وقتی گرفتن نداره که تعذیر نداره دیگه، وقتی گرفتن نداره. اگه ممتنه زکات باشه کو اصلا ممتنه زکات به این معنی که بخواد بیاد در مقابل حاکم اسلامی به جنگه، در برای اینکه زکات نده کو اصلا میشه باغی یا میشه محارب، یه باید جنگ کرد باشه. خب این دلیل، به اعتقاد ما این دلیل درستیه که وقتی از مسلم ممتنع میتواند، یا به استناد همین خود میگوید از مسلم ممتنع میتواند حاکم قهرن زکاتش رو بگیره، خب از کافر هم کافر ممتنع به طریق اون میتونه بگیره. اگه کافر داد که خب ممتنع نیست، اگر کافر نداد و چی میشه؟ کافر ممتنع. از مسلم ممتنع میتونه قهرن بگیره، از کافر ممتنع نمیتونه بگیره، به طریق قول از کافر ممتنع میتونه. دلیل دوم ولایتی است که حاکم بر کافر داره، همونطوری که بر مسلم ولایت داره بر کافر هم ولایت داره. وقتی ولایت دارد خب میتونه بر اساس ولایتش زکاتش رو از او بگیره، اگر نداد قهرن از او بگیره. عموم ادله ولایت اثبات میکند که ولی امر میتواند زکات رو از کافر بگیرد و این قهرن. دلیل سوم ما وجوب امر معروف و نهی منکر برای امام. خب امر به معروف و نهی منکر معنیش نیست که فقط به لسان بگید. امر به معروف اول چیه؟ اولا بلیده. خب بلیده حاکم چیه؟ بلیده حاکم یعنی باید قهرن بگیرد، معنی بلیدش این. اگر خودش داد که فبه، اگر نداد باید چی؟ باید برندش بگیرن دیگه، باید وادارش کنن به دادن زکات. بلید یعنی با قهر، معنی قهرن یعنی بلید. و این که این رو من بین پرانده درز میکنم، بعض از این هر صورت که افراد واقعا گرفتاری، ما تو حوزه گرفتاری یه افرادی میان بالا تو حوزه بی حساب همینجوری، بعد میرن تو صدا و سیما حرف میدنن این برمان، بعد میگم یکی از همین آقایون همین مدت پیش استاد سیما میگه که اصلا کی گفته اجبار بر حجاب میتواند بکند حاکم؟ اجبار یعنی چی؟ نباید اجباری نیست. آقا آدم حسابی یا بی حسابی نمیداریم. خب آخر میگر امر معروف بلید میگه واجب نیست، میگر این همه ادله متواتره نداریم، میگر از مسلمات فقه اسلامی نیست که امر معروف. مرحله اولش چیه؟ بلید. و ابرز مصادیق کسی که باید امر معروف بلید کند کیه؟ حاکمه که داره قدرت. باید بلید امر معروف کند. بلید امر معروف کردن یعنی چی؟ یعنی کسی که معروف رو انجام نمیده وادارش کنن بلید، یعنی با قدرت یه به معروف عمل کن. چطور شما هم تو آخوند اما به سر پا میشه میگرن تو تلویزیون یه زین حرف هم میزن گیرم زنیم من الان اون حرف دیگه نیست. بخوام بگم گرفتاریم. وقتی امر معروف واجبه، اولین مرحلهش امر معروف بلیده. خب بلیدی که خب اگر ما قائل شده میگه که کافر یجب علیه زکات، خب این معروفه دیگه. خب اگر داد که داد، اگر نداد باید با قوه قریهش کرد وادارش کرد میگه زکات رو بده. این هم ادله ماست برای این که بر امام میتواند بلکه یجب علیه الاخذ و قهرن. و صلی الله علی محمد و علی محمد. فردا و پس فردا چون ما یه سفر مشهدی داریم بیاری خدا دعاگو خواهیم بود انشالله نای حسیاره دیگه، انشالله درس ها رو روز شنبه انشالله شروع خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.